أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تکلیف بود که آیا خداوند تکلیف میکنه انسانها را کار قبیحی انجام میده یا نه. این بحث تمام شد. بحث فعلی ما، حالا که میگیم قبیح نیست، بحث اینو مطرح میکنن که آیا واجب از خدا تکلیف بکنه یا نه. یعنی پس بحث گذشته ما جواز تکلیف بود در مقابل منع تکلیف. اینو میخواستم، آیا جایز است یا جایز نیست؟ که اونایی که میگفتن جایز نیست میگفتن قبیحه. صاحب خونه یه مهمون دعوت کنه، بعد مهمونو به کارش بگیره، بگه بلنشو غذا بپز، بلنشو سفره بنداز، کار زشتیست. خدای متعال انسان رو بیافرینه، بعد بهش امر بکنه بلنشو نماز بخون، روزه بگیر. اونایی که میگفتن جایز نیست، اصلا اصل جواز رو میزنن، یعنی جایز نیست تکلیف بکنه. جواب دادیم، گفتیم چرا جایزه. حالا یا برای ترتب ثواب و یا اون که ما گفتیم، ما گفتیم برای ترتب کمال و ثواب گفتیم بهانه. این بحثش رو مفصل کردیم و گفتیم خدای متعال عاشق ثواب دادن که نیست، که عاشق رسوندن به کمال، محبوب هر کسی کماله نه ثواب. مثل پول دادن، بگیم یک کسی میخواد پول بده به بنا، نه، هدف پول دادن که نیست که، هدف اون ساختمانی که ساخته میشه، هدف چیز دیگه است. پس این پول برای تشویق مشوقه که میخواد اینو تشویقش کنه تا واسط انجام بده، میخواد بهتر کار بکنه یا پولشو بیشتر میکنه. حالا خدای متعال هم ثواب میده وقتی میخواد ما بیشتر اون ذکر رو بگیم، برای تسبیحات مثلا دیدید ثواب بیشتری میده. ولیکن هدف ثواب دادن نبوده که علامه گفتن، خواجه نصیر گفتن، مثلا مثل که اون قرنهای گذشته اینا براشون خیلی مهم بوده. عرض کردیم این نیست، هدف اصلی کماله. خدای متعال میخواد ما به کمال برسیم، منتهی دانه میریزه کبوتر صید بکنه. این دانه ریختن همون ثواب دادنه، نه اینکه دانه بریزه برای اینکه شکم سیر بکنه. هدف این نیست، گرچه سیر هم میشه، دانه که میزه اونم وند سیر میخوره، میدونم ثواب هم که به انسان میدن، بالاخره تو بهش یه میره لذتی میبره. اما هدف بالاتر از این بود، هدف نیست وجود من و شما یه کمالی پیدا کنیم که این کمال ما را به خدا نزدیک میکنه، همون کمالاتی که خدا داره. فقط یه چیزیست با خدا هیچ وقت نمیتونیم پیدا بکنیم و اون واجبیته، که اگه پیدا بکنیم دیگه خدا میشیم دیگه. اینو نه ما نه معصومین علیهم السلام، اونا نمیتونن واجبیت رو پیدا کنن. اما غیر از این دیگه همه صفات خدا را میتونیم بریم جلو، اون رأفت بزرگ الهی رو ما باید پیدا بکنیم، باید پیدا کنیم دیگه. حالا اومدیم تو حوزه اصلا بر همین کار که یاد بگیریم چطوری رؤوف باشیم، مهربان باشیم، حتی به حیوانات، به همه موجودات. این رأفتهایی باید در خودمون تقویت بکنیم، سخاوت رو در خودمون تقویت بکنیم و هی بریم جلو، توقف نکنیم روی حد خاص، تا بره جایی که به ایثار برسه. و ولو خودمون نیاز داریم، نیاز دیگران مقدمه نمیذیم رد کنیم بدیم به دیگران. اگه این حالت رو پیدا کردیم، این همون صفات پروردگاره. و به تعبیر آیت الله میجانی میگفتن اصلا اسم اعظم همینه. بعضی دنبال اسم اعظم میگردم، یا اسم اعظم اصلا چه کلمه ایست، لفظ که نیست که، این حالته که وقتی این حالت رو پیدا میکنه خودش میشه اسم اعظم، بعد تصرف کنه تو جهان. و فرمایش ایشون هم ما میتونیم اثبات بکنیم، ما بی فرمایش های دلمی جانی ها که بگیم صفات انسانیت میشه اسم اعظم، دلیل ما همون روایت اصول کافیه که فرمود عبد به خدا تقربش با انجام واجب و ترک محرماته، بعد گفت وقتی که مستحبات انجام ده مکروه ترک میکنه تمام چشم و گوش و دست و پاش اینا خدایی میشه، بعد فرمود اون لحظه است که وقتی به یه چیزی میگه بشو میشه، این بشو میشه اسم اعظم نیست، اینا اسمش نیمده تو روایت، اما وقتی دقت میکنیم این فوت و فندار ها یادمون دادن، حالا یه دقت بکنیم میفهمیم چیه. و همینه که میگن ما باید مثل امام زمانمون بشیم، مهدیگونه بشیم، یه موجود کامل. موجود کامل تصرف تو جهان میکنه به اندازه کمالش، حیوانات رو مسخر خودش میکنه، جهان و زمین و آسمان رو مسخر خودش میکنه، دعا میکنه مریض خوب میشه، مرده رو زنده میکنه و مباحث اینطوری. خب پس بحث گذشتمون مربوط به این بود که اصلا میتونه خدا تکلیف بکنه یا قبیح هست، گفتیم میتواند. بحث فعلی اینه، حالا که میتواند آیا واجبه تکلیف بکنه یا خوبه؟ بحث فعلیه. مرحوم خواجه نصیر رضوان الله تعالی علیه میفرمان واجبه است. خیلی عبارت های خواجه میدونید مختصره و واجبون همین دلیل لزجرهی عن القبائح. چرا واجب است؟ چون تکلیف زجر میده مکلف رو از کار قبیح، چون از کار قبیح بازش میداره پس تکلیف واجبه. خب کلمه زجر غیر از انزجاره، فعلا میگیم تکلیف کرد خدای متعال، با تکلیفش مخاطب رو میگه واجب است برات که کار قبیح رو ترک بکنی. اما آیا مکلف حالا ترک کرد؟ دو قسمه، گاهی اطاعت میکنه گاهی معصیت میکنه. ما عمل مکلف رو بحث نمیخوایم بکنیم، فعلا میگیم که تکلیف پروردگار اون واجبه، واجب است خدا تکلیف بکنه تا مکلف رو زجرش بده از کار قبیح. حالا اگر مکلف منزجر شد یعنی کار قبیح رو ترک کرد فهو المطلوب. صورت دوم نه که مکلف منزجر نمیشود امیر کار قبیح انجام میدهد، دیگه اینجا مقصر مکلفه نه خدا، پس آخرش واجب بود خدا تکلیفو بکنه، تکلیفو کرد. حالا مکلف رفت کار قبیح انجام داد، لالا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، این آی مکلف نمیتونه علیه خدا اقامه حجت بکنه، چون خدا گفت نکن این کارا، رسولانش هم ابلاغ کردند و گفت، این خودش مقصر خودشه. پس عمل مکلف رو رها بکنید. اون چه مهمه که الان خواجه نصیر دارن میگن از طرف صدور هست نه وقوع. صدور تکلیف میگن واجب، اما آیا تکلیف رو مکلف واقع میسازد یا نه اون دیگه به ما چه، اون میخواد انجام بده میخواد نده. خب علامه رضوان الله تعالی علیه توضیح میدن فرمایش خواجه رو، میفرمان این که تکلیف واجب است مذهب معتزله هست. متاسفانه دوباره این بار چندم است داریم ای تکرار میکنیم، جناب علامه معتزله کیه؟ اینقدر شما اعتبار برای اینا قائلی؟ معتزله تبعیت از شیعه میکردن. خب بگید مذهب حق، مذهب شیعه هست که اسمش هم در مذهب عدلیه اصطلاحا میگن، و ما صدر اسلام معتزله و اشاعره نداشتیم که، اینا بعد به وجود اومدن. صدر اسلام شیعه بود، سلمان فارسی بود و حمار بود و امینا بود، اینا بودن. اونا هم از امیرالمومنین علیه السلام میگرفتن. اینا مذهب عدلیه هست. بعد یه مقدار که اومدن جلوتر، قرن دوم یعنی 140 تا 200 هجری، اهل تسنن کم کم به وجود اومدند و نشستن عقاید خودشونو، چهار گروه بودن تو فقه، تو عقاید دو گروه شدن، یا شدن معتزلی یا اشعری شدن. معتزلی ها از شیعه بیشتر چیز گرفتن، یعنی تبعیت شیعه رو کردن الا توی موارد کمی، یعنی غالبا معتزلی ها سخنان شیعه رو میگن. و اینا یادمون نره، تأسیس علوم اسلام از زمان پیامبر اینا با شیعه بوده، با امیرالمومنین علیه السلام، با امام حسن، با فاطمه زهرا و فرزندانشون علیه السلام، با اوناست. بعد حالا دیگران اومدن یه مقدار از علوم اهل بیت گرفتن. حالا این ابو حنیفه که اومده این حرف رو میزنه، خودش که من دو سال هرچی علم دارم استفاده ما تون دو سال کردن. لولا سنتان لهلک النومان. حالا بیان ما اهمیت بدیم به اعتقاداته او. خودش میگه من از امام صادق علیه السلام گرفته. اشکالی نداره اگه یه مطلب جدیدی بیاورن، ما که همیشه آماده هستیم برای شنیدن، اما انتظار نداریم از یه شخصیت بزرگی مثل علامه که هیچ سخنه از شیعه نیارن. و یه مرتبه اینجا میگن دو تا مذهب هست، دو تا اعتقاد، هایی که مذهب معتزله که اشاعره بود. پس ما اینطور میگیم، میگیم مذهب عدلیه این است و معتزله هم تبعیت کردن از عدلیه. در مقابل مذهب اشاعره هست، اشاعره میگن نه، کی گفته خدا واجبه؟ اشعری ها که قبول ندارن چون ریشه رو خراب کردن، اونا حسن و قبح قبول ندارن. دقت کنید، وقتی میگن ماها نمیفهمیم که هذا العمل حسن او قبیح، این کلی رو قبول ندارن. و تو صغرا مصداقش یکیش اینه، از تکلیف و حسنان لزجر المکلف عن القبیح املا. میگه نمیدونم، اشعری ها میگه من حسن بودن رو نمیفهمم، عقلم درک نمیکنه. چرا این از تکلیف و حسنان خودش یه مصداق از همون حسن و قبح کلیست. اون میگه هیچی ما اصلا حسن و قبح رو نمیفهمیم. وقت این ضربه ها رو داره. خب شما کلی رو داره داری رد میکنه. بله جوابش همین هاست، جواب دادیم ما اینا رو. الان نمیخوایم وارد این بحث بیم آیا میفهمیم حسن و قبح یا نه. بله ما میفهمیم. جوابشون اشعری ها میگن نمیفهمیم، اونام دلیل دارن، به آیات قرآن هم تمسک، اینو بحثشو قبلا خوندیم، آیات قرآن میگن، ما هم جواب دادیم. میخوام بگم اون کبرای کلی که میگن هیچ نوع حسن و قبحی رو نمیفهمیم، یکی از اون صد تا هزار تا یکی از حسن و قبح ها چیه؟ اینه که آیا خدا تکلیف بکند حسنان یا نه. اون که میگه من اصلا نمیفهم حسنش. اما آقای خواجه نصیری چی میگن؟ میگن از تکلیف و واجب و حسنان. چرا؟ لزجر المکلف عن القبیح. حسنش اینه که مکلف از کار قبیح بازش، جایی خیلی خوبه که نظر کار زش انجام بده. خب و اما عدلیه چه میگوین؟ حالا میخوام بگن حسن بودن، اینا یه فرمایشی دارن توضیح میدن. اجازه بدید من توضیح بگم، بعد یه ایرادی هم ما داریم تو این توضیح، لذا صحبت که داریم میکنیم خود ما هم ایراد داریم، یه ایراد به ذهنتون میرسه اجازه بدید ایرادش هم میگیم. اما فرمایشو بذارید امانت داری بکنیم، دقیقا بگیم چی فرمونه. دلیل بر وجوب تکلیف رو میخوایم بگیم طبق نظر معتزله که کتاب اومده و ما گفتیم معتزله هم از شیعه گرفتن. میگن اگر خداوند تکلیف نکند انسانی را که شرایط تکلیف داره جمعه، هم از نظر سنی رسته به سن تکلیف و هم از نظر عقلی هم عقلم بهش داده است و ارادم که بهش داده است و علمم که داده است و قدرتم که داده است و این کسی که همه شرایط عامه تکلیف توش هست، یه چنین کسی رو فرض کنید خدا هیچی تکلیفش نکنه، نگه اینا حرامه است، مثلا شراب حرامه نخور، هیچی نگه تا این برد هر کاری میخواد بکنه. اگه هیچی نگوید دارد اقراء به قبیح میکند، یعنی حث علی القبیح و تحریک به کار قبیح باطلون. این خوب نیست که کسی مخاطبشو تحریک کند به سند و بندازه تو سرازیریه که برو کار زشت انجام بده. تحریک به قبیح باطلون قطعا لقبهی فالمقدمه مثلهو، پس مقدمش هم باطله. مقدم چی بود؟ لولم یکلف الله، اینم باطل است. بلکه باید بگیم خداوند واجب است تکلیف بکنه، اگه تکلیف نکند اینه، پس باید تکلیف بکنه. ما یه مقدم و تالی داریم، یه شرطیت داریم. این شرطیت مهمه، دقت کنید. یه بار دیگه مقدم و تالی رو بگیم. اگر خدا تکلیف نکند لکان مغرین علی القبیح و الاقراء علی القبیح باطل لقبهی، این که دیگه مسلمه. فالمقدم مثله، مقدمش هم باطله، یعنی اینکه خدا تکلیف نکند اینم باطل است. تا اینجا مقدم و تالی فهمیدن جفتش باطله. اما این شرطیت یعنی ارتباط مقدم با تالی، این از کجا میگی؟ که اگه تکلیف نکنه مکلف میره کار قبیح انجام میده دا. اینم میگیم شرطیت. توضیحش اینه که اگر خدای متعال انسانو خلق کرد و تو خلقت انسان هم عقل گذاشت و هم نفس گذاشت، اینا رو که خدا میدونه، عقل گذاشته برای کارهای خوب، میفهمه کارهای خوب رو، نفس هم گذاشته، نفس چی میگه؟ نفس میگه کار قبیح بکن، کار شهوترانی بکن، کار غضبناک بکن، نمیدونم واجبات مولا رو ترک بکن، کار حرام هم برنج، نفس اینا رو میگه دیگه. اندن نفسا لعمارتون به سوء الا ما رحم ربی. خب اگر مولا بعد از اینکه انسان رو خلق کرد و میدونه تو انسان هم عقل هست و هم نفس هست، حالا تکلیف نکند انسان را، تکلیف نکنه یعنی نگوید واجب است این پنجاتا کار انجام بدی و یا نگوید که حرام است اینا را انجام بدی، نتیجه این میشه که لکان وقوع القبیح من المکلف دائما، آقای مکلف دائما کار قبیح انجام میده، یعنی آزاد میشه دیگه. وقتی از طرف مولا هیچ حصری نداره، هیچ منعی نداره، زجری نداره، هر عمل زشتی رو میتونه انجام بده. این بیان شرطیت بود که اگر مولا امر نکند اقراء به قبیح کرده، یعنی مکلف رو تو سرازیر گناه انداخته. باز یه آیه دیگه هم به ذهنم رسید، بل یرید الانسان لیفجر امامه. یعنی اصلا شخص دوست داره جلوش فجور باشه، یعنی کسی حرفش نزنه. مثلا راننده دوست داره پلیس نباشه، هر کاری بخواد بکنه. دیدید دیگه، اگر تو همون کشورهای خارجی هم که گاهی میگن فرهنگ شده است، بی خود میگن فرهنگ شده. وقتی میبینید یه قوانین خیلی خشنی گذاشتن، از انگر واینامه طرف ها میگیره و یه مدتی اصلا نمیذاره رانندگی بکنه و سرعت تو جاده ها رو پرسیدم که اینا چیکار میکنن تو جاده که نمیتونی گرمانه بشون، بلکه میخواد بره. خب اگر راننده تون بره پلیس نگهش میداره و جریمش نمی کند، یک ساعت نگهش میگه وایسا اینجا. حالا هرچی میگه با من درسم دیر شد، اصلا گوش نمیده، نگهش میداره، بعد یک ساعت جریمش میکنه. یعنی از همه چی براش بدتر همینه. این تون میرفت که مثلا برسه سر امتحانش، نمیذاره به امتحان برسه، هیچ، از یک سال عقب میفته. جریمایه این طوری میکنن که طرف دیگه جرأت نمیکنه. خب ایناست که داریم میگیم اگه خدای متعال ما رو امر و نهی نکنه، ده انسان ها میفتن به جونه، قانع نیستن به حد خدا. هر کی هر چی تو محله زورش برسه، هر کی هر چی بتونه میتونه، هر کار قویه بتونه انجام میده، کسی به کسی نی. خب تا اینجا فرمایش اینا تمام شد. یه ایرادی که به ذهن میرسه اینه که جناب علامه بحث سر اینه که آیا خدا واجب است تکلیف بکنه یا نه. بحث تو اینه، وقت میگید بله واجب است تکلیف، چون اگه تکلیف نکنه خدا اینطوری خلق کرده انسان را و انسان میرد گناه میکنه. خب جواب اینه که یعنی ایرادی که بهشون میگیریم اینه خدا اینطوری خلق نکنه. شما میگید انسان اینطوری خلق کرده، حالا واجب است این کارو بکنه. خب یکی هم میگه چرا خدا نفس گذاشت تو وجود انسان. بس تا اینجا تمام نشد، چون قرار دادن نفس تو جسم انسان اینم کار خداست. شما میگید اینطوری خلق کرد انسان رو، مثل اینه که ما میان وضعیت یک کارخونه رو مثلا فضای اینجا رو میان یه جوری میچینیم، بعد میگم واجب است اینجا بشینیم. خب خودت چیدی؟ خب می‌خواستی نچینیم، چه می‌خواستی اونور بشینی؟ چی؟ احسن. خب اینا نیست دیگه، اینا هم نمیخوام بگم، جواب اینه. والا تا اینجا قابل ایراده که خدای متعال میاد خلق میکنه، تو انسان عقل میذاره، نفسم میذاره، بعد میگوی واجبه چکار کنه؟ تکلیف بکنه. خب یه کسی ایراد میگه که میخواست اینطور خلق نکنه، عقل تنها میذاش دیگه، هیچ اقرای به جهل و اقرای به قوی هم نبود. وقتی ما ها مثل ملائکه بودیم نتیجه چی میشه؟ لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. این بخش اینو باید حلش بکنیم که چرا خدا در انسان هم عقل گذاشت هم نفس گذاشت تا بعد بگید واجب است حالا تکلیف بکنه. جوابش اینه که همین فرمایش آقا، حکمت و مصلحت در اینه که انسان به رشد و کمال برسه. رشد و کمال رسیدن به اینه که استعداد کمال تو انسان باشه، اما فعلیتش نه. یعنی پایین کوه وایساده، نه رو کوه. رو کوه وای نساده، اون چه فعلیه؟ نه پایین کوه وایساده. اما اون وقت که پایینه، استعداد رفتن بالا رو داره، استعداد پایین رفتن هم داره، میتونه دره بره. اینه خدای متعال اگه میخواد یه انسان با اختیار خودش راه کمال طی بکنه، پس باید تو وجود انسان هم عقل بذاره هم نفس بذاره، بعد بذاره به اختیار خودش. میگه دیگه طبیعت از عقلت کردی، عقل میگه برو بالا، میگه از نفس طبیعت کردی، نفس میگه برو پایین. پس صحیح اینه که بگیم مصلحت آن است که انسان امکان تحصیل سعادت و خسران هر دو داشته باشه، اونم به اختیار خودش. بعد خداوند تکلیف میکند او را به صعود دون از سقوط، میگه برو بالا. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. این آیه 7 سوره بینه ما رو تحریک میکنه به بالا رفتن، میگه خیر البریه میشی یا اگه میخوای محبوب خدا بشی، امام زمان دوست داشته باشن. آیه 96 مریم رو میخونیم، ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اینا رو خدا تحریکمون میکنه. اما لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، یعنی خلقت خدا این کاری کرد، ثم رددناه في اسفل سافلین. نه اینکه خدا شروع کننده باشه، این رددناه یعنی به اختیار خودش رفت پایین. ما هم خب گفتیم میخواد بری پایین برو پایین. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. اون که میاد بالا آنه. یا آیه دیگه، والعصر ان الانسان لفی خسر، این مال خودشه دارد میرد پایین، لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. این آیات رو وقتی نگاه بکنیم قشنگ واضحه که دارد یاد ما میده که استعداد صعود و سقوط هر دو شد در وجود انسان گذاشته. یک کسی پایین کوه وایساده با پا خودش حرکت کنه میرد بالا، یکم پاشا میبره با اختیار خودشو، اگه پاشا برید دیگه نمیتونه بره بالا. بریدن پا تو مثال ما چیه؟ گناه کردن منظورمه. تا گناه نکرده میتواند خدمت امام زمانش بره، برد مهدی گونه بشه، این استعدادو داره. ولو 5 سال دیگه با، اما استعداد اگه حرکت بکنه میرس. اما گناه میکنه، گناه به اختیار خودش، گناه میکنه دیگه نمیتونه بره بالا. حالا خدای متعال برای اینکه ما گناه نکنیم واجب است ما رو تکلیف بکنه. این خیلی خوبه دیگه، این واجب اینجا معلوم شد خاطر این مصلحته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.